داده ام انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده. سلام،
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت. سلامت.
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. خدای شکرت که امروز هستیم. خدای شکرت میگیم که امروز هم هستیم، نفس میکشیم و قراره که یک ساعت در کنار شنوندگان گل تهران ما سلامت باشیم. امروز ششم فروردین ماه 1400. به امروز و این لحظه خوش اومدیم. امروز هم موضوعات مختلفی داریم که قطعاً و یقیناً برای شما مفید واقع خواهد شد. پس از شما می‌خوایم که در این یک ساعت لطفاً ما رو همراهی بفرمایید، مثل همیشه گرم و پویا. اما خدمت شما بگم که امروز هم ما مهمان حضوری داریم. در خدمت پزشک متخصصی هستیم، بزرگواری که زحمت کشیدن امروز در این روز جمعه تشریف آوردن به دعوت ما به استدیو پخش تهران ما سلامت و قراره که سوالاتی که شما مطرح می‌فرمایید در رابطه با ریه، تقویت سیستم تنفسی و مسائل مربوط به کرونا از ما بپرسید. آقای دکتر ساویز پژهان در خدمتشون هستیم، فوق تخصص جراح قفسه صدری و معاون درمان بیمارستان مسیح دانشوری. 30094 راه ارتباطیه که شما میتونید از طریق اون سوالات خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. اما تعطیلات نوروز فرصت فوق‌العاده‌ای که بتونیم برای هفته بعدمون، ماه آینده و یا فصل جدید زندگی خودمون هدف بنویسیم و هدف گذاری کنیم.
به نام خدایی که یادش آرام بخش قلب ماست. همراهان خوبم سلام، من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و در این روزهای بهاری سال 1400 که هممون دغدغه و تشویش ویروس کرونا داره اذیتمون میکنه، میخوام چند تا نکته ناب راجع به انگیزه و هدف خدمتون عرض کنم. نکته اولی که میخوام با افتخار خدمتون عرض کنم اینه: دائم از خودتون سوال بپرسید وقتی در یک مسیر قرار دارید برای انجام آنچه که باید، که قرار شما رو به اهدافتون برسونه، از خودتون سوال بپرسید من دارم دقیقا الان چی کار میکنم؟ این کاری که دارم انجام میدم دقیقا قراره چه خروجی به من بده؟ قراره چه اتفاقی برای من رقم بخوره؟ من تو چه مسیری هستم؟ قراره به چه هدفی برسم؟ وقتی شما آگاهانه و هوشیارانه راجع به کاری که انجام میدید دائم از خودتون سوال میپرسید، درگیر باورهای منفی که در طول عمرتون برای خودتون درست کردید و امکان داره تله های ذهنی رو برای شما درست کرده باشه که حال درونیتون از انجام دادن یه سری کارها خراب کنه، دیگه نمیشید درگیر یه سری از فشارهای روانی نمیشید که به شدت انرژی شما رو کم کنه و اجازه نده ادامه مسیر رو با قدرت پیش برید. پس هر از چندگاهی برای خودتون وقت بذارید و اینو به صورت تجربی بهش رسیدم شخص خود من که اگر یه گوشه‌ای برای خودتون یه یاداوری ننویسید، تلفن همراهتون رو مثلا کوک نکنید در چند ساعت از روز زنگ بزنه و این جمله رو در تلفن همراهتون برای خودتون مرور ننویسید که از خودت سوال بپرسی دقیقاً چرا داری این کارو انجام میدی، یه دور هدفتو پیش خودت مرور کن، یه دور تا اونجایی که اومدی از مسیر رو پیش خودت مرور کن، فوق‌العاده انگیزه و حال دلت بهتر میشه. خب این نکته اول. نکته دوم این که بسیاری از من و شما درگیر احساسهای منفی گذشته یا آینده هستیم. نگران آینده ایم، از گذشته نشخوارهایی تو ذهنمونه، درگیریهای ذهنی تو ذهنمونه که خستمون کرده. یکی از بهترین راههای ایجاد انگیزه تو وجود خودمون و هدفمندتر شدن اینه که حضور در لحظه خودمون رو پررنگ کنیم. حضور در لحظه خیلی کار پیچیده ای نیست و صد البته خب تمرین های خیلی تخصصی برای رسیدن به موقعیت های خیلی خاص هم داره، اما ابتدایی ترین تمریناش که خیلی هم اثرمنده اینه که شما بتونید در چند دقیقه تمام حواس پنجگانه خودتون رو در یک کار متمرکز کنید و اصلا به گذشته و آینده فکر نکنید و سعی کنید تمام هوش و حواستون منعکس رو اون کار باشه. هیجان های خودتون، به اصطلاح حس های پنجگانه خودتون رو درگیر اون ماجرایی بکنید که باهاش دارید دست و پنجه نرم میکنید. این میتونه حضور در لحظه شما رو ارتقا بده و شما از نگرانی های آینده و بدحالی های گذشته رها بشید تا انرژی جاری شما صرف مقابله با فکرهای مزاحم نشه.
وقتی پیش روت با آینده تو روشنه، بخند و داد بزن بگو این زندگی مال منه، این زندگی مال منه.
خیلی ممنون از صحبت‌های آقای دکتر کاظم‌زاده روانشناس که گفتن هدف‌های خودمون رو در پیش چشممون مد نظر قرار بدیم، حضور در لحظه رو تمرین کنیم، به گذشته آینده فکر نکنیم، فقط در لحظه حضور داشته باشیم. و اگر می‌خواید که این صحبت‌ها رو برای دوستانتون هم بفرستید، می‌تونید به آرشیو ایران صدا، سایت ایران صدا مراجعه بفرمایید. ساعت 9:30 دقیقه تا 10:30 دقیقه رو دانلود کنید، البته بعد از پایان برنامه، و برای دوستانتون هم بفرستید و به اشتراک بذارید این مطالب رو. اما موضوعی که امروز شما میتونید در رابطه با اون سوال بپرسید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، در رابطه با تقویت ریه‌ها، تقویت دستگاه تنفسی و عفونت دستگاه تنفسی و همچنین کرونا است که شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو بنویسید برای ما. سامانه پیام کوتاه ما 30094 دوستان عزیز که در همراهی با جناب آقای دکتر ساویز پژهان، فوق تخصص جراح قفسه صدری و معاون درمان بیمارستان مسیح دانشوری، سوالات شما رو از ایشون بپرسیم. در ابتدا سلام میگم خدمت شما جناب آقای دکتر پژهان، خیلی خوش آمدید به استدیو پخش تهران ما سلامت، ایام به شما مبارک باشه.
سلام عرض میکنم و سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از مهر شما آقای دکتر. اول که بسیار تشکر میکنم، شما در یکی از بیمارستانهایی بودید که مردم به واسطه کرونا و درگیری هایی که داشتن بسیار مراجعه میکردن و مشخصه که شما با صبوری تمام پاسخگو بودید و به هر حال این خیلی قلب بزرگی میخواد واقعا، این که روز تعطیل و غیر تعطیل پزشکان ما، کادر درمان ما سر کارشون حاضر میشن. من واقعا از طرف همه مردم از شما قدردانی میکنم و قدردان زحمات شما هستیم.
ولی خیلی ممنون، ولی خب این انجام وظیفه بوده که باید میکردیم.
خیش میکنم.
توی بیمارستان ما خب مسیح دانشوری از یه ماه قبلش هم، موقعی که کرونا تقریبا تو چین شروع شده بود، به واسطه اینکه قطعا میدونستیم این بر خواهد اومد با توجه به حجم ترددی که بین دوتا کشور بود اینا،
بله،
و درگیری که جای دیگه داشت شروع میشد، ما شاید از یه ماه قبلش خودمون آماده کردیم با همه بیپولی که بیمارستان دانشگاهی دولتی دارن، بودجه گذاشتن تونستن جور کنن، مردم خیلی کمک کردن، خیلی، و وسایل اولیه حفاظتی رو جور کردیم. تمام روز اولی هم که کرونا اومد و توی قوم شروع کرد مریضا خودشون نشون دادن، اینه متاسفانه بیمارستان کلن تمام بخش غیر مرتبطش با کرونا بس تعطیل شد، مریضا رو فرستادیم سریع خونه، بخش جراحی تعطیل شد، بخش همه بخشا، و تمام ظرفیت رو اختصاص دادیم به بیماران کرونا.
بله.
و به هموطنان.
بسیار خب، این مسائلی که شما میفرمایید حالا الان در حد خاطره یکی یا دو دقیقه‌ایه، ولی شما با پوست و گوشت و استخوانتون حس کردین و قطعا بسیار متاثر شدین از دیدن لحظه هایی که به هر حال عزیزانشون رو افراد از دست دادن و مسائل دیگر، حالا نبود امکانات یا هر مسئله‌ای که در کادر درمان ممکنه وجود داشته باشه. آقای دکتر، امیدوارم که از این بعد خبرهای خوب باشه. اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ سوالات مردمی.
در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر، یک خبر خوب برای درمان کرونا گویا یکی از محققین اعلام کرده، داروی مولنوپیراویر که مدل پیشرفته تر فاویپیراویره، گفتن که برای 182 نفر هم تست شده و نتایج مطالعات نشون داده که مصرف 5 روزه از این دارو موجب منفی شدن تست PCR مبتلایان شده. گفتن نتایج بسیار امیدوار کننده است. شما چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید، هر دارویی، خود همین فاویپیراویر هم که اول اومده بود که استفاده میشد،
بله،
من فقط اینو بگم هیچ درمان قطعی دارویی فعلا برای کرونا نداریم.
بله.
هیچ درمانی که تو بگید این دارو رو بخور و خوب میشی فعلا نیست. درمان اصلی کرونا اینه که یک، مبتلا نشیم، سعی خودمون بکنیم مبتلا نشیم. اگر مبتلا شدیم دیگران سعی کنیم مبتلا نکنیم. رفت آمد غیر ضروری، نزدن ماسک، همه اینا موجب میشه که این بیماری چرخشش ادامه پیدا کنه.
بله.
طبق تجربه خود من، و من شخصا فقط خودم میتونم تجربه خودم بگم، چون من به پرونده بیمارستان به ناچار دسترسی دارم،
بله،
تمام موارد مرگ و میرمون رو دیدم. اگر کسی کرونا گرفت، اولین کاری که باید بکنه این احساس کرد که اون علائم رو داره. حالا درسته علائم یه بیماری هزار چهره است،
بله،
خب بیشتر شایع ترینش تب و سرفه و عرض بوسن احساس بدن درد شدید و تا میره علائم گوارشی، تا حتی با احساس سرماخوردگی بعض وقتا هست که ادامه پیدا میکنه.
بله.
خیلی به سرماخوردگی تشبیه میکنه، چند روزی نمیان دکتر. نمیگم که هر کی سرما خورد باشه بیاد دکتر، خب الان خیلی متفاوته. ما آبریزش بینی رو نداره کرونا، تبای بالا میده، سرما خوردی اصلا تب نداره خیلی وقتا. ببینید، به پزشک باید مراجعه کنه، خصوصا اگر سن بالاست و بیماری زمینی داره، زودتر. درمان هر چه سریعتر، هم همین داروهایی که داریم هر کدوم یه گوشه قضیه رو ممکنه بگیرن.
بله.
درمان سریعتر انجام بشه، مراجعه سریعتر باشه، خب احتمالی که بیماری پیشرفت نکنه بیشتر میشه.
درسته.
مشکلی که داریم باز مریضمون که نمیان، یه هفته میذارن خونه میمونن، آن وقت هم دارو استفاده میکنن،
بله،
بهتر نمیشن. بعد یه موقعی میان که دیگه بیماری رفته فاز 2 فاز 3، اونجور جاها دیگه دارو فاویپیراویر یا امثال هم و اینا دیگه نه، فایده نداره. بعد بست فقط به دوزه بالای کورتون یا اکتمرا یا هر چی دیگه که در دست ماست، رمدسیویر و هر چی داریم.
آقای دکتر، این داروی مولنوپیراویر الان در بیمارستان مسیح دانشوری استفاده میشه؟ در پروتکل درمان هست؟
من تا اونجا که میدونم خیر اصلا نیست. 182 نفر کجا استفاده کردن؟ این مهمه. خارج استفاده کردن؟
بله، خارج از کشور.
این دارو هم نیست فعلا که استفاده بشه. خب خیلی از این ادعا میشه.
بله،
خیلی.
بله.
تو کارازمایی بارنیش بشه واقعا بیاد بیرون با 182 نفر نمیشه قسم خورد روش.
درست.
کمون که واکسن دارم که الان میخوان امتحان کنم، فاز اول 5 نفر، فاز دوم 400 نفر، فاز سوم رفت 26,000 نفر امتحان میکنن تا جواب شده.
بسیار خب. جناب دکتر، 0910 50 27 از طریق سامانه 30094 برامون این پیامک رو فرستادن. گفتن از لطفاً از دکتر برنامه‌تون سوال کنید که دخترم حدود 8 ماه پیش کرونا گرفت، البته در حد سرفه و بدن درد خفیف، ولی بعد از خوب شدنش همچنان تک و توک سرفه داره و کهیر، که هنوز کهیر بدنش قطع نشده. گفتن از عوارض کرونا است و به مرور از بین میره. خواهش میکنم راهنمایی کنید و داروی تجویز کنید. خانم فرشته.
خب من اول از همه توضیح بدم که من جراحم.
بله.
کهیر اونجور چیزا رو خب در حد اون قسمت پزشکی خودم که میدونم برشون داره تجویز میکنم. ببینید، کرونا بیماری عرض کردم هزار چهره است و سیستم ایمنی بدن تاثیر میذاره. خیلی از این عوارض رو داریم. حالا ممکنه که کهیر بزنه، سرفه خیلی وقت طولانی مدت همینطور ادامه پیدا میکنه، باز به خاطر تحریک، باز به خاطر اختلالاتی که ممکن تو خود ریه گذاشته باشه.
آقای دکتر، میانه که علام شما در ادامه یک پیامک دیگر همین مادر ارسال کردن، گفتن در ضمن آزمایش کبد و تست ریه دادم برای دخترم و سالم بوده.
سلفا تحریکیه اون یه های بهش میگن هایپر ریاکتیو ایروی، یعنی حال بعد از آنفولانزا بود یا بعد از عفونت مایکوپلاسمایی هم بوجه داشتیم. خود منم یه دفعه گرفتم تا 6 ماه داشتم سرفه میکردم، اتفاقی نمیفته. میتونن یه اسپری برونکو دیلاتاتور یا یه دونه برونکو دیلاتاتور یا مثلا سالبوتامولی چیزی استفاده کنن به عنوان اگه خسخس سینم دارن باش، یا یه اسپری کورتون هم میتونن که درکنش خیلی محدود استفاده کنن.
بله،
مثلا پالمیکورت باشه، سیمبیکورت باشه، یکی از این دوتا شب یه بار استفاده کنن.
بسیار.
برای کهیراشون هم تلفست میتونن استفاده کنن، 120 میلی گرمی روزی یه دونه.
حالا آقای دکتر اگه کلن بخواییم برای عزیزانی که شنونده هستن الان شما بفرمایید، برای تقویت ریه چه مواردی رو میتونید اشاره کنید؟ آیا خوراکی خاصی وجود داره، مثلا دست یا اقدام خاصی مثل بخور دادن، یا کلن اینها رد میکنید یا تایید میکنید؟ بفرمایید.
تقویت ریه چی شو میخوان تقویت کنن؟ اول از همه خرابش نکنن، یعنی
پیشگیری به
قلیون و سیگار
رو باید اتفاقا پیامک سیگار هم داری میخونم خدمتتون. بله
اینا رو باید کمتر استفاده کنن، ولی خصوصا قلیون که خب خیلی زیاده. دوم که خب ورزش کردن خودی ظرفیت تنفسی رو میبره بالا.
بله،
ولی بعد از اینکه یه نفر کرونا گرفت و تنگ نفس داره و سچوریشن خونش میفته پایین، اوتو سچوریشنش که دیگه فکر کنم همه بهش واردیم میفته پایین، بلافاصله بعدش ورزش توصیه نمیشه.
فارسیشو میفرمایید دکتر؟ فارسیشو میفرمایید
اوتو سچوریشن؟ بله بله. میزان اشباع اکسیژن خون در اصل این که یه دونه پالس اکسیمتری دستگاه است انگشتی دیگه، ساده ترینشه که خب همه دارن دیگه، خیلی دارن استفاده میکنن. حتی دیگه هم تو روز به روزم قیمتش ماشاءالله رفت بالا، رفت بالا دیگه. از متاسفم
مثلا اونم یه برنامه اقتصادی رو میطلب. بله
بله، یه جدا میخواد.
بفرمایید.
تا موقع که کرونا دارن و تنگ نفس دارن ورزش کردن توصیه نمیشه، فقط بدتر میکنه.
بله.
قبل از کرونا خب بله ورزش هست، نکشتن سیگار هست، ظرفیت تنفسی رو بهتر میکنه. ولی که دارو خاصی بخوایم بخوریم که ریه رو بهتر کنه و ظرفیت تنفسیش، نه. من شخصا اعتقاد ندارم به دارو خاصی که بخواد وضعیت تنفسی ریه رو بهتر کنه.
خوراکی خاص چطور آقای دکتر؟ چون عزیزامون پیامک زدن مثلا گفتن که ما تا میزنیم اینترنت و سرچ میکنیم میاد که مثلا 15 ماده ای که برای تقویت ریه باید مصرف شود. حالا یه سری موادی هست که گفته شده، حالا مصرف آب بیشتر، سیر، زردچوبه، تمام این مواردی که حالا اشاره کردن دوست عزیزمون، شما تایید میکنید؟
من خیلی تو طب سنتی و اینجور چیزا سیر و زردچوبه اینا نه، من چی میگم دوست داری ازتون نمیکنه بخورید، مشکلی نیست. این که حالا کدوم بخواد تقویت کنه نه، دارید تو هم اینترنت رو بگردین دور نوزاد یه عده میان چیز میزن اسفناج میزن میگن زردی نگیر، وقتی هم که یقوم اینترنت رو گوش نکنین همه چیزش
باید خیلی آگاه باشین که خرافات و به هر حال مواد
90% اشتباس 10% هم درست میگن. بله جواب نمیزنم برادم.
بسیار
خوب. خیلی این که مثلا فلان دارو ببینی، خب هستن طب در زن هستن طب ایرانی دارن کار میکنن، خیلی اعتقاد دارم مثلا بخورهای مختلف استفاده میکنن چیز. ولی
خب مگه بیماری خشک نیست؟ یعنی ریه رو خشک نمیکنه؟ خب طبیعتا یعنی همینطور که فکر میکنیم باید این بخوره یه تأثیری داشته باشه، اصلا نداره. یعنی
ببین محیط تنفس خود مرطوب باشه بهتره.
بسیار.
محیط تنفس میشه یه بخور سرد داشته باشه، ولی الزام نیست که مال کسی که مشکل ریه داره بهتر این اتفاق این کار رو واسش بکنیم، ولی الزام نیست که تو اون بخور حتما چیز به خصوصی بذاره،
تقویت نمیده.
حالا یکی ممکنه مثلا دوست داشته باشه اوکالیپتوس بذاره، احساس میکنه با اون بهتره، منافاتی نداره.
شما جواب این سوال رو پس اشاره فرمودید آقای دکتر. یه پیامکی از طریق 3094 برامون ارسال شده، 0911-78-34 گفتن مناطق آب و هوای خشک یا برای سالم ماندن ریه مناسبه، یا مناطقی که رطوبتی است مانند استانهای شمالی.
ولی ببینید من که خودم شخصا جایی که هوا تمیز باشه بهتره. حالا شما دارید برید منطقه رطوبت مثل شمال، من خودم وقتی میرم شمال که البته الان بکنم از اینکه یه سال نیم شد که اصلا پامو نداشتم از تهران بیرون، خیلی نفس خودم خیلی راحت تره. تو باید داشته باشه، خب بس خشک خیلی بهتره واسه ریه.
بسیار خب. آقای دکتر 0911-78-34 این پیامک رو نوشتن از طریق 30094. شما دوست عزیزی هم که الان صدای من رو میشنوید میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ساویز پژهان، فوق تخصص جراحی قفسه صدری و معاون درمان بیمارستان مسیح دانشوری. این سوال رو نوشتن آقای دکتر، گفتن فردی که روزی یک بسته سیگار میکشه و فردی که روزی 5 یا 8 نخ میکشه، آیا آسیب به ریه‌شون یکسانه یا فرق میکنه؟ این سوال اولشون هست. و سوال دومشون هم اینه، از اخبار پزشکی شنیدیم سیگار برای فرد سیگاری 30% ضرر داره، برای اطرافیانش 70%. گاهن در خیابان، بازار در معرض دود و بوی سیگار قرار میگیریم و اذیت هم میشیم. لطفاً اینها رو، این موارد رو اشاره بفهمید آقای دکتر.
خب من تشکر میکنم از همه هموطنان که این سیگار داره یواشاش قبح پیدا میکنه، کشیدنش تا ممکن اومد.
یکم دیر شروع نشد آقای دکتر، چون واقعا
دانشجو که بودیم شب تا صبح تو اتوبوس بودیم، مثلا شهرستان میمادیم خونمون، موقع همون وقت تو اتوبوس داشتن سیگار میکشتن. الان کسی فکر نمیکنم چه کاری بتونه جرأت بکنه و از اتوبوس میزنش پایین. بله. یا مثلا هواپیما ایسار میشدی تا این چیز روشن میشد، همین پیپا روشن میشد، سیگارا روشن میشد، اینا زیر سیگاریش هم برداشتن خوشبختانه.
بله.
قطعا وقتی یه فردی سیگار میکشه، شما من اگه سیگار بکشم یه اسموکر داریم، یه پسیو اسموکر داریم، یعنی یه سیگاری داریم، یه سیگاری غیر فعال داریم. اون سیگاری غیر فعال چیه؟ اون بچه‌ای که تو خونه است، خانومتونه که سیگار نمیکشه، بقیه کسی که تو محیط بسته قرار دارن.
بله.
اینا به اندازه 1/3 شما دارن سیگار میکشن، یعنی کسی که سیگار بکشه 1/3 دودش میره تو حلقه.
پس بقیه. یعنی 30% به بقیه، 70%
30% به بقیه است. نه 100% که خودش، 30% بقیه هم میمونه.
بله. ریاضیم اینجا ضعیف شد.
و این چیز که هست که میگن 5 نخ تا 20 نخ، اگه مجوز 5 نخ میخوان که نه.
شما دکتر میدونید که افراد از کجا دارن صحبت میکنن و
مجوز 5 نخ رو نمیدیم که کسی بکشه. خب به جا 20 نخ نه.
بله.
سیگار هر چقدر که بیشتر از زمان طولانی تر کشته بشه، شانس ایجاد سرطان ریه بیشتر میشه.
بله.
شانس ایجاد سرطان ریه بیشتر میشه. سیگار هم که ترک کنید باز نزدیک 3 تا 4 برابر فرد عادی هنوز به خاطر اون سیگاری که قبلا کشتین شانس ایجاد سرطان ریه توش هست.
پس دکتر شوخی نداره. بعضی افراد آخه مثال میزنن، پدر بزرگی مثلا پدرشون همیشه سیگار میکشیده 120 سالم عمر کرده.
خب
اینا
یک نفر اینطوری توی فامیل پیدا شه، فکر کنم 30-40 نفر رو به قتل میرسونه، به کشتن.
پس توجهی به اون یک نفر نداشته.
هم میگن اون یه نفر که کشید هیچیش نشد. ما سن پایینتر متاسفانه گرفتار فقط خود سرطان ریه نیست، هزار یه گرفتاری دیگه هم داره.
همینطور.
بعد در مورد این که ببینید دومی که کجا دارین زندگی میکنید، شما اگه تو تهران زندگی میکنید که آب و هوا اینقدر خیلی وقتا خطرناکه، همین ابتدای به ساکن در طول 24 ساعت 15 نخ دارین سیگار میکشید، اینقدر آلودگی دارین تنفس میکنید.
عجب.
5 نخ که بکشین میشه سیگاری قهار، یا حالا مسیف در چی میگن بهتر.
بسیار خوب، از توضیحات کاملتون ممنونم آقای دکتر. فرشته خانم، مادر اون کوچولی 8 ساله فکر میکنم، دوباره پیامک زدن، گفتن که آیا نئوتادین برای کهیر که عوارض کروناست خوبه؟
نئوتادین اونم میتونه، اون کوچولو 8 ماشه
8 سال اگر من فراموش نکرده باشم. نه نوشتن 8 ماه پیش کرونا گرفته،
8 ماه پیش
اصلا گرفته. اشاره نکردن که چند سالش.
اونم قابل استفاده است، ولی بیشتر برای تنفس و سرفه و اینا قابل استفاده است، یا عدم آبریزش و اینا.
بسیار.
تلفه است، شاید بهتر بشه.
بسیار خب. جناب دکتر این سوال رو برامون فرستادن. 1 هفته پیش سوزش گلو داشتم دقیقاً بعد از خوردن ماست و سیر. این 3 روز ادامه داشت و الان سرفه دارم، خیلی کم البته، و صدام هم گرفته. تست کرونا بدم؟
تب میکنه؟
این رو اشاره نکردن آقای دکتر. پس اگر تب میکنن حتما
اگه تب ببینیم، فقط کرونا یه قرار باشه هر کی بخواد اینطور تست بده، مثلا آزمایشگاه نابود میشه، شروع میکنه جواب منفی و مثبت کاذب زیاد شدن.
بله.
فشار اون آزمایش فردی که در آزمایش میگیره
در سطح خطا
نباید باشه.
بله.
نه احتیاج نداره. اگه بدن درد دارن، اگه کوفتگی شدید احساس میکنن، اگه ضعف و بیحالی شدید احساس میکنن، اون ممکنه کرونا بشه.
بسیار خوب.
ولی جور دیگه نه.
آقای دکتر نوشتن که سلام، همسرم روز هشتم از کووید رو میگذرونه با 15% درگیری ریه و خستگی و لرز. الان هم 3 روزه که فاوی پیراویر گرفته. چه اقدام دیگه ای باید براشون انجام بشه که حالا گزارش سیتی برای امروز بفرمایید.
لرزشون اگر که ببینید تب و لرز افتاده یا نه. دو، اگر که حالت تنگی نفسشون بیشتر شده، برای ایشون شخصا توصیه میکنم یه بار دیگه سی تی اسکن بگیرن یا معاینه بشن، ببین پیشرفت نکرده باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. ما 1 دقیقه فرصت گفتگو داریم با شما، لطف میکنید اگر که مطالب رو جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید من اولا تشکر میکنم از این برنامه هاتون که
ممنون از شما
روشنسازی مردم. دو، با من چیزی که خواهش میکنم اینه که اینو جدی بگیرید، شوخی نداره این بیماری، هی داره ماهیتش عوض میشه، علمش داره عوض میشه. رعایت ها رو باید بکنید. هیچ کس در امان و در معصومیت نیست، حتی کسی که واکسن زده باشه.
بله بسیار خوب. اتفاقا یک سوال هم فکر میکنم در همین رابطه داشتیم که آیا کسی که واکسن زده، اجازه بدین که سوال رو درست پیدا کنم، اگر از نزدیکانت کادر درمان باشن و پارسال 1 بار کرونا گرفته باشه، الان ممکنه فقط ناقل کرونا باشه و به دیگران منتقل کنه، و اگه حتی واکسن روسی بزنه باز هم ممکنه ناقل کرونا به اطرافیانش باشه؟ لطفا این رو هم بفرمایید.
ببینید واکسن روسی رو من روز اولی که آوردن بهم گفتن که بیمارستان چیز داره، بیمارستان عرض بزرگتون که واکسن آورده، 20 دوز آورده بود، من رفتم زدم چون کسی نمیزد.
شما زدین؟
ترمز دستی رو کشیدم، پریدم پایین، رفتم زدم.
بسیار.
قبلش فکر میکردم خب 3 ماه صبر کنم بعد بزنم.
بله.
ببینم کسی عوارض میده، از فکرای خودم کردم، ولی تا گفتن آوردن بلافاصله بدون تفکر اضافه رفتم زدم و پشیمونم نیستم.
خودش.
بله من میتونم ناقل باشم.
میتونی ناقل باشی.
واکسن زده میتونه ناقل باشه.
ولی خودش که
خودش
دیگه
ممکنه
دیگه بیمار نمیشه. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، از توصیه ها و نکته های خوب و به جایی که فرمودید. آقای دکتر ساویز پشخان، فوق تخصص جراح قفسه صدری و معاون درمان بیمارستان مسیح دانشوری. سبز و سلامت و سرزنده و سعادتمند و سربلند و سرافراز باشید همواره و همیشه هر جا که هستید آقای دکتر.
سپاسگزارم، ان شاء الله همیشه سلامتی باشه برای همه.
خدا یارتون.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است. در
تهران ما سلامت.
سلامتی از شما دور نیست با
تهران ما سلامت. تهران ما سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، رادیو تهران FM 94. آدرس ما در فضای مجازی @ تهران ما _ سلامت.
ساعت 9:58 است و شما همراه و شنونده تهران ما سلامت هستید در ششمین روز نوروز سال 1400. اما حتما شنیدین که روانشناسی علم زندگی و علم سلامتیه. به همین منظور الان ارتباط تلفنی برقرار کردیم که سوالات مهمی رو از جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بپرسیم. آقای دکتر با احترام سلام میگم خدمتتون، روزتون بخیر باشه، به برنامه ما خوش اومدین، ایام به شما مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان محترم، تبریک عرض میکنم ایام مبارک شعبانیه رو و همچنین سال جدید رو خدمت همه عزیزان.
بسیار متشکریم از مهر شما جناب آقای دکتر. 1 سال و اندیه که با کرونا داریم زندگی میکنیم و خب تو این مدت هم عزیزانمون رو از دست دادیم و به دلیل استرس های ناشی از کرونا و به تبعش در خانه ماندن و نداشتن فعالیت های اجتماعی، از نظر سلامت روان ممکنه به هم ریختگی هایی در خیلی از افراد به وجود اومده باشه. لطفا اول بفرمایید که سازمان نظام روانشناسی در این 1 سالی که گذشت چه کارهای موثری برای سلامت روان جامعه انجام داده و آیا نتیجه‌ای هم گرفته؟
بله، من متشکرم از شما. خب ما از اسفند ماه سال 98 که کرونا وارد ایران شد، این از همون اوایلی که شرایط بحرانی بر کشور حاکم شد و به همین خاطر یک ترس شدیدی را در مردم ایجاد کرد.